سلام، من علیرضا شیری هستم. در گوش نیمیشا برای شما از زندگی میگم، از عشق میگم، از شکست خوردن، از دوباره برخواستن میگم و موضوعی که توی امشب دور همی دوستای خودمه، میخوام استثمارشون کنم در خلق این داستان، به من کمک کنم. من یک موضوعی مدتی است که خیلی بهش فکر میکنم. این یک موضوعی است که اگه بخواید تصورش کنید، باید تو ذهنتون مثل این تلویزیون هستن، دو قسمت میشن، تصویر در تصویر، پیکچر این پیکچر میشه. اینو بعد همزمان دو تا تصویر ببینید. یه تصویر، تصویر خودتونه که اکثرتون، یعنی اکثرمون، حالا یه سریمون مثل من هولوش 50 سالن، یه سری مثل شما دارن هولوش 40 سال است، یه سری بینا بینن، حالا دو سال پایین 8 سال بالا اشاره به فرق خاصی نیست. بعد یکی خودتون هستین، خودامون هستیم که در واقع وارد میانسالی داره میشیم. منظورم میانسالی هم که میگم، منظورم این تعریف سازا بهداشت جهانی اینا نیستش. یعنی الان دیگه سری نگن که آقای دکتر باز ما 40 سالمون شد میانسال شدیم. اصلا الان منظورم اون نیست. میانسالی منظورم دورانی هست از زندگی آدم که دیگه شاید براش جنس مسائل فرق میکنه، دغدغه‌ها فرق میکنه، دیگه چیزایی که قبلا مثلا خیلی بهش انگیزه میداد شاید عوض شده، چیزای جدید شاید داره میادش. هر کی به نوعی میانسالی تجربه میکنه. من روی کردم به بحث مید لایف، روی کرده چیزه، روی کرده یونگیه. طبیعتا منظورم اون آگاهی هستش که باعث میشه انسان ذوق‌های قدیمش کم بشه و ذوق‌های جدید طبیعتا توش ایجاد بشه. خب این تعبیر منه. پس یه بخشی از این تصویری که میخوایم امشب درباره صحبت کنیم خود شما هست، خودمون هستیم. یه بخش دیگه‌اش ولی که به نظر مهمتره کهنسالی پدر مادری هستش که تو این جمع حالا زندن، حالا شاید بعضی هم که فوت شدن، اما بعضی که زندن رو داریم صحبت میکنیم، که انگار همزمان پیر شدن اونا رو میبینیم، کاهش توان ذهنی و فکریشون رو میبینیم، کاهش توان جسمیشون رو میبینیم، تغییرات اخلاقشون رو میبینیم. انگاری باید آماده بشیم برای مثلا رها شدن و جدا شدن و اینجور چیزا هم هست. خیلی پروسه پیچیده ایه. همزمان این دو تا رو طی کردن خیلی پروسه عجیبیه. من حرف دارم ولی نمیخوام حرفام همین اول بزنم که حرفای خوشگل شما رو نشنوم. بنابراین بحث ما درباره اینه که خودمون با میانسالی خودمون چه تجربه‌ای داریم، ترسامون چیه و شوقامون چیه و تجربه‌مون چیه از زندگی، و قسمت بعدی با کهنسالی والدین چه اتفاقی ما داریم تجربه می‌کنیم. صحبت کنه مفاهیم معرفی خیلی کوچولو اسمی میکنم، هویت تو مخفی میمونه. سعید ارشد مشاوره داره.
خب من تو قسمت اول که میانسالی بود، حالا اون تغییری که خودم به نسبت خودم احساس کردم با حالا یه مقدار اینکه حالا گذشته تر چجوری فکر میکردم، این بود که انگار بقیه برام خیلی.
تو الان 40 سالت؟
من الان 40. اوکی.
خب برم.
برام اینطوری بود که انگار بقیه برام خیلی مهمتر شدن.
من بقیه مهمتر شدن؟
آره، یعنی اینکه حال خوب بقیه منظورمه. یعنی وقتی اینو میبینم که مثلا اگه حال خودم فقط خوب باشه، احساس میکنم که مثلا قبلا اینجوری بود که با یه اتفاق کوچیک خوب حال خودم خیلی خوب میشد، برام مثلا دیگه بقیه چیزا خیلی معنی نداشت. ولی الان اینجوریه که انگار مثلا به بقیه هم خیلی فکر میکنم. اینکه انگار حال جمع خوب باشه یا حال آدمای دیگه هم خوب باشه، بیشتر کمک میکنه که من یه جنس دیگه ای از خوشحالی و سرور و یه چیز این جنسی رو تجربه کنم که اینو شاید قبلا تجربه نمیکردم خیلی.
این مال 40 سالگیه یا مال شرایط مملکته یا جفتش؟
نمیتونم دقیق تشخیص، ولی الان داره برای من اتفاق میفته. حالا ممکنه مثلا به خاطر هم زمانی اینا باشه که داره این اتفاق میفته. اینو واقعا نمیتونم الان تشخیص بدم که برای سن است یا برای شرایط جامعه است.
اون حال بقیه مثلا خوب نیست، یعنی مثلا حال بعضیا خوب نیست به خاطر اینکه واقعا انتخابای بی خود میکنن دیگه. یعنی این خیلی مثلا خیلی بحثه چند لایه‌ایه. به حال بعضی خوب نیست به خاطر اینکه تلاششون رو نمی‌کنن، یه سری کارا که باید بکنن و جلوشو نمی‌گیرن، یه سری کارا که نباید بکنن و ادامه میدن.
درست.
یعنی من رد نمی کنم، یعنی میخوام بگم جامعه ای که بالاخره تورم 40% داره و مقاله اخلاق و تورم میگفت دیگه، شما اولین چیزی که تو همچین جامعه دست میدید اخلاق دست میره. اخلاق دست بره، منفعت طلبی و به هر قیمت نمیدونم یه منفعتی رو ایجاد بکنیم ولو به قیمت ضرر کردن بقیه و کلاه سر مردم گذاشتن و جنس بونجل تو پاچه مردم کردن. میخوام میگم من میام میگم بخشی از حال بد مردم ناشی از این به نظر وضعیت جامعه است، ولی در بعد فردی مثلا خیلی به نظرم خودشون واقعا اشتباه میکنن، واقعا حظ روششون نمیدن. پس تغییر بزرگی که تو تجربه کردی بود که احساس کردی که در سنی هستی که توجه به حال و هارمونی یک جمعی که بهش تعلق داری برات خیلی مهمتر و بولتر شد. آره؟ اوکی، حالا برمیگردیم ببینیم چی.
سلام عرض میکنم.
خب رو لبا چند سالته؟
من 47 سال.
47 ساله شغل
آیتی دارم، آیتی فوقشان سایم بیه خوندم.
همین بسه
بعد خدمت شما عرض کنم. این چیزی که شما فرمودید تو میان سالی و وارد شدیم، شاید به یه نوعی میشه گفتیه، شاید 10% هم ازش رد شدیم. این که در واقع تو میان سالی، بله، اون نگاه آدم با تغییر میکنه.
چی فرق کرد برای تو؟
برای من خیلی خوب قبل از شد میان سالی دغدغه کاری خیلی برام مهم بود، ولی بعد از میان وارد میان سالی شدن چون تثبیت کار برام اتفاق افتاد دیگه این دغدغه اصلا کنار گذاشته شد. انگار یه دغدغه جدیدی شد خیلی الان درگیر شدم، دغدغه در واقع اون موفقیت بچه‌هامه.
من بچه‌هام دو تا دختر دارم که اینو روش بکنم
دارم. آره، اون دغدغه جدید من الان در واقع روش زندگی اوناست، نگاه اونا به زندگیه. من اینکه اینا رو بتونم به یه سرانجام خوب برسونم دغدغه الانم شده. شاید یه حرفی بود پدر مادر همیشه میزدن میگفتن اگر پدر مادرش میفهمین ما چی میگیم، الان دارم درک میکنم. یعنی شاید تو اینکه دخترم 12 سال الان 13 سالشه شاید اینو متوجه نمیشدم، ولی الان دارم اون حرفو متوجه میشم که میگفتن آقا اگه خود پدر مادرش میفهمین ما چی میگیم، الان اون کلمه قدیمی تومتوم داره تو گوشم در واقع هی تکرار میشه و اون دغدغم شاید برام خیلی در واقع مهم شده و نگرشم سعی دارم میکنم به اون دغدغه سوق بدم. یعنی شاید وقتی کمتری تو کارم میذارم چون کارو دیگه براش مهم نیست برام ارزش.
آره خانمت اینجا ساعت بخواد چیز کنه الان ما
نه، خب شاهده میتونه حالا بعدن در واقع
همینجا میگه شاهده و بعدن فرصت کنی بتونی رأیشو بخری نداری اولا جان.
ولی الان میگم اون دغدغه برای من عوض شده. یه قسمت دیگه با اون شاید حرف سعید موافقم، اون حال خوب دیگران هم خیلی برام تاثیرگذار شده.
یعنی مثلا کیا؟ خانواده، رفیقا، کیا؟
یه قسمتیش بچه های کارم،
تیمت، چند نفر تیمت هم؟
من طبعا 93 تا
امروز یک مهره چقدر حقوق داده الان داغون درد کشیده.
الان دقیقا داغونم 560 میلیون فقط پول بیمه دادم.
چقدر؟
560 میلیون تومن پول رایز یا که تو من پول بیمه.
خبر بد برای کسایی که برای آقایان 47 ساله
برای این دیگه قبلا آی دکتر همین خیلی دغدغه بود که آقا سیون برسه من پول بیمه بدم، اینجوری کنم، حقوقو بدم. این موانع برام رد شده دیگه الان، یعنی واقعا رد شده، یعنی شده یه چیز روتین. سر ماه این کار انجام میشه، اتفاق میفته، تو شاید
منم نباشم انجام میشه.
آره بدون درگیری منم حتی دیگه
داره سیستم داره کارش میبره.
آره. ولی اون که من میرم تو محل کارم میشینم، یهو باورتون نمیشه تایمی که من میرم مثلا محل کارم میشینم تو اتاق، شاید بالای 50 تا بچه‌ها مراجعه میکنن. یعنی من 2 ساعت میرم دفتر میام، شاید 500 میلیون پول میدم میام بیرون. یکی مشکل اینجوری داره، یکی مریضه، یکی ماشینش اینجوری شده، یکی قصه شقب افتاده. اون حال خوبه رو اونجا دوست دارم اتفاق بیفته. درسته اینجا شما در واقع بحثی میگی که شاید یه سری آدم ها خودشون تلاشو نکردن، ولی من اعتقاد دارم اینه که جامعه طوری رسیده به این نقطه ای رسیده که تورمه مانع تلاش آدم هاست. مشکلات اقتصادی مانع تلاش.
آره هر چقدر تلاش میکنی تورم جلوتر از تو داره میزنه.
واقعا تاثیر نداره. الان فکر کن یه آدم 25 ساله بخواد چقدر تلاش بکنه. روزی 24 ساعت هم کار کنه، واقعا نمیتونه با این تورم و با این داستانا بتونه خودشو آداپته بکنه. حتی تلاش بیشتر هم به فرض بکنه.
فکر کنم اون یه تیکه رو بعد بگی که تورمه
تورم مانع تلاش آدم هست. یعنی هر چقدر طرف چی میگه تلاش بیشتری بکنه ولی تورم نمیذاره. چون تو من محل کار خودم میدم، من قبلا با آدمایی که میدم با من 3 سال 4 سال کار میکردن، طرف تهش یه پراید میخرید. یعنی آدم الان هستش، آدمای جدید 3 سال 4 سال جدید اومدن نمیتونن حتی ماشینشون رو عوض کنن. خب طرف تلاشش هم واقعا داره میکنه، تیم قبلی هم داره تلاشش بیشتر میکنه، ولی بازم نمیتونه به اون داستانه برسه. و اینکه دوست دارم اون حال خوب و اون آدما رو ببینم، میدونی؟ یعنی دغدغه من
قبول دارم
اون تیممه که دوست دارم. حال مثل یه بازیکن آقای دکتر بیشه، یه مثال بازیکن فوتبال دیگه، اگه یکی از اون اعضای بازیکن فوتبال حالش خوب نباشه، بقیه هم تحت تاثیر قرار میگیرن. برای همین اون دغدغه مندی من الان دو تا قسمت میشه، یکی پرسنل هم میشه و حال خوب پرسنل هم که یه قسمتی از
یکم بچه‌ها،
یکم بچه‌هام در واقع.
ببین اگه فکر کنی به تو هیچ اشاره‌ای نکرد، به نظرت جا داره که بیه سمی توی نه صف کو من هنوز کارش دارم، ببین یه چیز جالب گفتی و اون لحظه بود که اشاره به بچه‌هات کردی. من میدونم خب در مورد مثلا مادرت اخیراً یه مثلا مسئله براشون پیش اومد و کلیم زحمت کشیدی و مشغول اونم هستی، و این بازی موازی رو چجوری میتونی الان تحلیل کنی؟ الان در دو نقشی، پدری هستی، دختری 13 ساله داره و پسرش حالا 7 ساله، یه دونه مادر مثلا پدر هستن؟
بله دقیقاً.
یعنی این موازی این دوتا رو چجوری میبینی؟ یعنی میخوام بگم مثلا من الان خواهم گفت خودمم، مثلا من به نگاه پدرم به خودم دارم بهش هی فکر میکنم که پدرم چی میبینه تو من در این در کهنسالی خودش، وقتی به پسر 50 سالش نگاه میکنه انتظاراتش چیه، فکرش چیه، و مثلا اینکه ترسایی که منو برمیداره اینه که مثلا این همه زحمت دارم برای مثلا پسرم میکشم، حالا توی لیگ ما هم مثلا ما نسلی بودیم که برای پدر مادرمون خب خیلی کارا کردیم، شاید نه به اندازه نمیدونم زحمتی که مثلا من برای من کشه شده، یا نمیدونم همه شاید این فکر رو میکنن، انگار ما هممون یه جوری مدیون پدر مادرم هستیم. من نمیدونم، من اصلا به قداست پدر مادر اعتقاد ندارم، چون انقدر پدر مادر سمی عوضی دیدم که دور از جون مال خودم واقعا خیلی پدر مادر خوبی هم. ولی واقعیت اینه که همین الان ممکنه حال بعضی بچه، برای اینکه مثلا ما داریم از جایگاه پدر و مادر صحبت میکنیم، ولی برای بعضی واقعا اون پدر مادر اگه نبودن چقدر این آدم مثلا روش میکرد. این فیلم پیرپسر رو که من رفتم دیده بودم، اون یارو که آقای پورشیرازی بازیشو میکرد، نقش بازی میکرد، یادم نیست. من واقعا یه شوهرخاله داشتم، واقعا اون بود. من اول موضع خودم مشخص کنم، من به قداست پدر و مادر اینطور اعتقاد ندارم. اینا به نظرم مدل جامعه جهان سومیه، اون مدلی که مذهب میخواد فادر کامپلکس و عقده پدر مادر رو میخواد چیز کنه، مشروعیت بهش ببخشه. بهتره عقل رو بیاریم وسط و بگیم برای پدر و مادرایی که زحمت کشیدن. خب فکر می‌کنم که ما اینجوری بودیم که خیلی برای پدر مادرم به هر حال خیلی احترام می‌نرفت. نسل فعلی چی میشه؟ یعنی بعید میدونم اونا ما رو اصلا اینجوری کیر کنن، اینجوری مراقبت کنن، اینجوری بهشون. من نمیدونم ما، یعنی می‌خوام ربطی نداره به که چقدر ما زحمت می‌کشیم. احساس می‌کنم اساساً می‌خوام یه چیز ساده دیگه. من تو نشستیم چه با هم دیگه تو اینجا، ببین آخرش من خودم رفتم جا سیگاری براشم آوردم برات. این اتفاق برای نسل من امکان نداشت بیفته. بازی کنه و نمیدونم، ولی ما خودمون هم میگیم باشه دیگه بچه بازی کنه، در حالی که ما با این قانون بزرگ نشدیم خودمون. نه که زور کنم ما رو، اصلا یه جوری پیشفرض بود دیگه. وقتی مثلا مامانت نمکدون میخواد، بابات نمکدون میخونه، بلند شو برو بیار، تمام، بحثی نبود. حالا اونور چی میبینیم؟ میخواستم یه تیکه پدر مادرت هم تونستی اونجا هم ببینیم.
با اون وارد در واقع اون شرط سنی تغییر کردن دکتر جان، یه قسمتی تو آدم ها به نظر من خیلی زود آلارمش صدا میده، یعنی بحث زمان از دست رفتنه. یعنی اون جمله‌ای که بود حالا میگفتن که چقدر زود دیر میشه است، من احساس میکنم تو میانسالی به این جمله خیلی نزدیک میشیم، نگاهمون بیشتره به اون بحث زمان، ارزش زمان، و حالا نگاهی که به آدمای دور و برمون بر اساس زمان داریم. خب پدر مادرم یه قسمتی از اون زمانه میشه. اینکه من مادرم الان مریض هستش، باید نگهداریش کنم، خب همیشه این دغدغه برام هستش شاید فردا نبینمش، پس امروز اگر برم ببینمش برام اولویت بهتریه، اهمیت بهتری داره. و از اون طرفی تو
حالا مریض نبود چی؟
بازم فکر به اون قسمت میکردم، یعنی بازم اون قسمت رو نگاه میکنم همیشه. شاید که دلایل مهاجرت نکردن من همین داستان بود، یعنی بودن پدر مادرم و تو قید حیات بودنشونه برام این خیلی در واقع مهم بودش. حالا اون قسمت دیگه اون دغدغه دیگه هم که دخترم هم باشه اونم مشغول زمانش میکنم، یعنی تو اونم میگم که اگه من نتونم خوب نگاهمو بهش درست کنم، نتونم در کنارش باشم کمک کنم، یه جایی میشه چشامو میذارم میبینم دخترم شده 20 سالش، من اون فاصله رو از دست دادم، اون نزدیکی پدر و دختری رو از دست دادم، اون نزدیکی دوستی که میتونستم با بچه‌مو داشته باشم از دست دادم.
چه جالب. پس یه فرمول داری؟
آره فرمول زمانی.
فرمول احساس می‌کنی اصلا... نوجوانی دخترم از دست میدم پس تمام پیشش باشم، کهنسالی پدرم از دست میدم تمام پیشش باشم. چه جالب. کی دست کسی هم این نگاه داره؟ افروز هم چند سالته؟
35. خیلی خوب.
من با عنوان کسی که حال فاصله دارم تا میان سالی 35 سالمه، ولی میتونم بگم که زندگیم به قبل از 30 و بعد از 30 تقسیم میشه. آره، اول وقتی که داشت 30 سالم میشد خیلی یه های ترس عجیبی داشتم که وای چقدر سنم داره میره بالا، چقدر کارو نکردم، ولی به سی که رسیدم دیدم که چقدر درونی تغییر کردم. یه دوتا چیزی که برای من پیش اومد و خیلی یه حال خوبی داشت تغییرات درونی بود، یکیش صبوری کردم بود. چند تا تجربه داشتم که خب به نسبت برای من سنگین بود، ولی آره. میتونستم صبوری کنم براشون. این خیلی برای من تجربه بزرگی بود. و یکیش هم این بودش که چند تا تجربه دیگه داشتم و این که تجربه های سنگینی بود که نمیدونم توشون احساس کردم که حالا بخوام نمیدونم معنوی بگم یا چیز، توکل و خیلی تو خودم زیاد حس کردم، خیلی اصلا عجیب بود. ناراحت میشدم از اتفاقه ولی برام پیش نمیومد که بگم چرا من، گفتم که یعنی کاملا اینجوری میدیدم که باید پیش میومد انگار.
توی پذیرشی بودی؟
آره خیلی.
پدر مادر چی؟
پدر مادر هم حالا من مامان و بابام تقریبا توی 60 سالگی هم، ولی یه ترس بزرگی که من دارم تجربه میکنم این بود که قشنگ تو ذهنم هست مامانم از خیلی سال پیش دغدغش این بودش که همیشه دوست دارم سالم باشم از لحاظ جسمانی که بچه هامو اطرافیانم رو اذیت نکنم. میگفت آدم همیشه تا 60 سالگی باید زنده باشه و من مامانم 60 سالش شده و من یه ترس خیلی زیادی رو دارم تجربه میکنم.
آها، تو ناخودآگاه مینگذاری شده دیگه.
آره اصلا انقدر میترسم از 60 سالگی مامانم، نمیدونم خیلی، یعنی
جداله.
آره یه وقتایی
چون... یعنی به این معنی که مثلا مریض بشه و سربار بشه چی؟ به چه معنی؟
نه مریض بشه و سربار بشه نه، واقعا خیلی سخته گفتنش، ولی ترس از دست دادنشو دارم به شدت.
از دست دادن؟
آره خیلی.
امید به زندگی که تو ایران برای زن 74 ساله متوسط عمر یک خانم دیگه.
خیلی انگار چون قشنگ یادم خیلی بچه بودم این حرفو بارها ازش شنیدم که آدم تا 60 سالگی که سر پای کاش زنده بمونه.
ولی باور مرکزیه که شاید بشه دیر سوال بردش خب دیگه، چون الان که آدم ها هم دیرتر میمیرن هم خیلی سلامتشون طولانی تر شده دیگه. یعنی این مشکلی که وجود داره در دنیا اینه که مثلا بحث بازنشستگی، ببین قدیم تو مثلا میگفتم 20 سال کار میکنی، چقدر همون عدد 30 سال کار میکنی، ببین الان تو خیلی بیشتر میتونی کار کنی. یعنی الان تعریف ها به هم ریخته، مثلا میان بیمه های بازنشستگی میگن آقا باید بیشتر کار کنی و اونا. خب عجب جاله. پس این باور مرکزی مامان برای تبدیل به یک کابوس شده برای تو.
دقیقاً.
بابا چی؟
بابا رو انگار که قبل از این که من ازدواج کنم اصلا اینجوری حضورشون برام خیلی ارزشمند بود، اما بعد از ازدواج که رفتم سر خونه زندگی خودم یه جور دیگه قدرشون رو میدونم، انگار بیشتر درکشون میکنم، میبینم چقدر بودنشون مهمتر شده برام، انگار به اون جمله‌ای که همیشه میگن بذار پدر مادر شی، من پدر مادر نشدم ولی حس میکنم که یه ذره بیشتر میفهممشون که چه جوریه بودن و بچه بر پدر مادر.
روح الله باشد رفت. وگرنه من دوست داشتم مثلا تو چه میدونم چند سال بعد بارانی دیگه دوست داشتم اینو گوش کنه و این رفت. خیلی خوب برمیگرده. مرسی مرسی. تو چیزی میخوای بگی؟ ما دو جنبه سوال داریم امشب میپرسیم دیگه. دو تا لاین موازی رو داریم میگیم. یکی میان سالی خودمون و تغییراتی که نسبت به فلسفه زندگی، معنای زندگی، دغدغه در خودمون داره ایجاد میشه و همزمان تجربه دیدن کهنسالی پدر و مادرمون.
خب من دوست دارم اول راجع به تجربه صحبت بکنم، به خاطر اینکه فکر کنم قبلا هم یه چیزی بهتون گفتم اگه خاطرتون باشه. و طی این دو سه سال که گذشته من چند نفر رو از دست دادم که خلاصه برای مامان و بابا خیلی عزیز بودن، به خاطر اینکه دوستای بابا، عمو و شوهر خالم و خب اصلا افتادن تو این داستان و دیدن مامان بابا توی این شرایط خیلی اصلا حال منو بد کرده که خب چه اتفاقی قراره بیفته، مگه آدمو تا چند سالگی زندن؟ و خیلی ترس از دست دادنشون رو خیلی دارم و احساس میکنم که یه ترسی جدیدن بهش اضافه شده و این مریضیایی که خب دائم دوروبرمون میگیرن، حالا مثلا یکی سکته مغزی کرده پدر یکی از دوستام به واسطه اون، یعنی همه این داستانا باعث شده که من شوهر خالم به خاطر سرطان فوت شد، یعنی دائم اینا خودش باعث شده که سری فکرای اضافی داشته باشم و
نگرانی های تازه
و متوجه شدم که خیلی مواقع وقتی که خیلی خوشحالم توی شرایطی هم که همه چی پرفکته و دارم لذت زندگی رو میبرم، انگار یه تیکی میاد میزنه و میخواد اونو خراب کنه و به من یادآوری بکنه که تو باید حواست مثلا به خیلی چیزا باشه.
آره.
و این منو خیلی اصلا یه خود داون میکنه و میگم که وای خدای اصلا لحظه ای نمیخوام به نبودن والدینم فکر کنم و ترس خیلی بیشتر شده دیگه. احساس میکنم
تبدیل به چی میشه؟ یعنی میخوام بگم این ترسه که یک احساس فیلینگه، این تبدیل به چه؟ آیا تبدیل به رفتاری میشه؟
آره احساس میکنم تبدیل به یه رفتاری توی من شده.
چی مثلا؟
من خب با مامان خیلی مشکل و این چیزا داشتم و خیلی تونستم به واسطه مشاور و این چیزا حلش بکنم، خیلی هم خوشحالم.
چجاله.
و
آره تو خیلی جدی تو این تیکه.
آره.
پیگیر میشی و مدت رو خود کار میکنی
و وقتی خودم رو مقایسه میکنم مثلا با خواهرم میبینم که من چقدر جلوتر از اونم توی این داستان و توی مشکلاتی که داشتم.
ببین من فقط برای این که ما دارین شیرازه کلام تفتشه.
آره.
مثلا برای خود من هم اینجوره دیگه. من پدرم 86 سالشونه. توی چند سال گذشته من افت عملکرد ذهن تیز ایشون رو دیدم. اولا دیدن این و شاهد این بودن خودش خیلی سخته. چون بالاخره این آدم همیشه برای تو نمیگم دیگه تو 50 سالگی قهرمان زندگیت به اون معنی بوده که در خردسالیمون داریم. ولی بالاخره برای توی شاخصه، یه لنگر ذهنیه. ولی مثلا میبینم مثلا وقتی گاهی اوقات رانندگی میکنن مثلا مسیر رو گم میکنن، مثلا زنگ میزنم میگم من فلان اتوبانم، اینا مثلا خیلی برام سخته. همین الان دارم میگم من برام سخته. حالا این جای خود بعد تو میگی که بابا این 50% ژن تو رو ایشون داره دیگه، یعنی این چیزی که داره تو ایشون میبینی الان و شاهدش هستی به احتمالاً اگه زنده بمونی اونقدر عمر کنی رسا هم در تو خواهد دید و انتظاری که داری رسا اونجا برای تو انجام بده رو تو برای پدرت الان گیج شدی. چون خود من انقدر گوگیجه میگیرم گاهی وقت به این موضوع فکر میکنم، مثلا من میگم الان بابام مثلا اینجوری مرد، حالا تو گفتی داون میشی، من الان داون نمیشم ولی یه چیزی اون تو منو میفشوره. من فکر میکنم مثلا الان چه میدونم با همین دیگه رفیقامونیم و دیگه داریم دور همین دیگه، من فکر میکنم بابام چه میدونم مثلا تنها. خب بعد نه به معنی که دوچار این فکر وسواسی بشم که تمام تنهایی های پدرم رو باید برم مثلا من پر کنم،
اینکه حالا نه اونم چه انتظاری داره، نه اگر در ذهن ما بیاد این افکار وسواسی افکار درستی هم. بعد آره به قول حالا رولر و قشنگی زد، این پنجره زمانی هم کوتاه دیگه، حتی بسته میشه دیگه. من وقت میذارم، تلاش میکنم، مثلا میرم چه میدونم برای خودم یه دونه دمپایی خوب پیدا میکنم، برای آقا من میگیرم، همیشه هم میگه نه چرا زمان کشیدی، ولی بعدم اینم خیلی حال میکنه باش. خب این از شما هم از این تعارضا میبینید. مال من این دغدغه و این وجدان درده و اینا مبدل میشه به رفتاری. صادقانه بگم همیشه احساس میکنم که عقبم، همیشه احساس میکنم کمتر از آنچه که میتونم دارم انجام میدم. همینجوری دارم برای شما و بقیه ملت شهید پرور اعتراف میکنم. نمیدونم تو ذهن خودم احساس میکنم شاید مثلا باید بیشتر مایه بذارم. حالا بذار آتنا اینا صحبت کنم، من چند تا پیشنهادم دارم، شما هم بهش فکر کنید. آتنا 43 بودی؟
41.
41. خب آتنا 41 ساله از تهران. تجربیات تو که الان میزنه همه ما رو میپکنه آتنا، این اصلا وقتی شروع میکنه گفتن واقعا تجربیتش عمیقه. تو خب اخیرا مادر رو از دست دادی و مادر به حال فکر کنم برای پیوند هم کاندید شدن، نه؟
انجام دادم.
پیوند ریجکت شد؟
نه انجام داد. نه بخاطر اصلا کلیه تا ثانیه آخر این ساعت داشت کار
میکرد. از جایی که فکر نمیکردی اصلا اتفاق افتاد. خب تو بگو چی دوست داری بگی برامو.
راستش اولین چیزی که تو ذهن من با سوال شما اومد، من فیدبک رفتم به یه دوره‌ای که میرفت و اون موقع اسفند 96 بکنم بود و همزمان شد با شروع دیالیز مامان و من اون دوره که میرفتم استارت دوره میانسالی، خب یعنی عنوان مبحث میانسالی بود.
آیا دوره رفتیم نه میانسالی؟
بله یه دوره مون میرفتیم که یکی از بحثاش کهنسالی بود.
چقدر جالب.
و اصلا نمیدونم چرا همزمانی این دوتا با هم برای من یه نشونه بود اون موقع. حالا اون موقع یه بحثی باز شد به اسم پیر فرزانه و پیر خرفت، که ما چطوری میتونیم برسیم به دوره کهنسالی، میتونیم پیر فرزانه باشیم و میتونیم پیر خرفت باشیم. و من خودم به شخصه یه پیر فرزانه دوروبرم بوده و دیدم که چقدر وجودش میتونه نجات دهنده جمع باشه، حتی در حد فروپاشی خانواده.
نبودش،
بودش، بودنش باعث بشه که جلوگیری بشه از فروپاشی.
جلوگیری از فروپاشی خانواده.
من یادمه که اون موقع ما اومدیم تو کلاس یه بحثی را افتاد که بیاییم بگیم که چرا از اینکه پیر بشیم و کهنسال بشیم میترسیم، نگران کجاشیم، و بحث به سه تا قسمت تقسیم شد: نگران بیپولیشیم، نگران بیماریشیم و نگران تنهاییشیم. و قرار شد
که
بیاییم برای هر کدومش
تدبیر کنیم،
واکسن قبل مریضی بزنیم.
بیپولی گفته 84 بود یا 94؟
96.
چون حاکمیت در اون بیپولیه که فکر کرد همه رو بیپول کرد دیگه.
و اینجوری بودش که خب مثلا شما الان، ما اون موقع مثلا حالا 4-5-6 سال پیش بود، در آستانه 40 سالگی بودیم دیگه، اگه نگران اینی که تو اون دوران مریضی بیاد سراغت و ناتوان شی، و بیا از الان براش فکری بکن، لایف استایلت رو درست کن، ورزش بکن، یه کاری واسش انجام بده. خیلی جالبه، همین امروز دکتر من داشتم یه مطلبی میخوندم، اسمش بود آرزو اندیشی. آدمی که سیگار میکشه ولی انتظار داره سالم بمونه، ورزش نمیکنه ولی انتظار داره عمر طولانی بکنه. یه پس ذهن ما یه همچین چیزی هستش که واسه یه کاری که انجام ندیم ولی انتظار داریم که اتفاق نیفته بهش میگن آرزو اندیشی، که حالا ایشالله یه روزی بالاخره.
من دیدم کتاب کار هورنایا میخونی.
نه نه اون نبود.
اون نبود؟
نه.
هورنایا کی میخونده؟ غیر از هورنایا بازم کتاب میخوندی؟ آتا نه. نکنه این کار رو اینجا وسط یه مش کتاب خون، باید خیلی احتیاط کنی. چه جالب.
و
مثلا میگفت نگران تنهاییشی، الان واسه خودت یه جمع بساز، یه گروه دوستی بساز که بدونی که 3-4 نفرین، ولی اون موقع هم باز
چه باها.
یا
یعنی اون فکر اضطرابی و با یک رفتار متناسب تعدیلش کرد،
سهم فاعلی پیدا کن تو اون نگرانی. بله دقیقا. و حالا دیگه واسه اون بیپولیش هم مثلا میگفت بیا فکر سرمایه گذاری باش. حالا اون موقع واقعا بیمه عمر مثلا یکی از پیشنهادات، یه بیمه عمری واسه خودت داشت، یه سپرده گذاری، حالا از این دست موارد.
اما بهترین وقت اسپانسر بیاد وسط گوشنیوش بگه که منم طلای خود رو از خب چه جالب.
و من خب یه چیزی که خیلی من دقیقا از روزی که مامانم استارت بازنشستگیش خورد متوجه نارسایی کلیه شدیم و از همون موقع پروسه درمان برام شروع شد. و خب من خودم از لحاظ عاطفی خیلی به مامانم وابسته بودم، خیلی زیاد. و بعد ازدواجم بالاخره یکم کم رنگ شد، ولی همچنان بود. یعنی یه جوری بودش که تلفنش رو جواب نمیداد، من از محل کارم میرفتم پشت در ببینم که کفشش هست یا نیست.
یکم بیشتر از نگرانی کنترل و وسواس.
آره. خیلی سعی کردم.
سخت بوده پس برات.
آره. و مثلا من خودم وقتی که مامانو میذاشتم و 12 سال این پروسه طول کشید و بعد دیالیز شروع شد، من امیرکیانو موقعی که میذاشتم مهدش میرفتم برسم پشت در اتاق دیالیز که اونجا باشم. و خیلی مثلا شاید 6 ماه من این کار رو انجام دادم.
شاهد بودن چه تجربه بود؟
شاهد
تمام این پروسه بودن
تو من؟
به هر حال شاهد تمام این پروسه مامان آره. بودی دیگه، این چه جور تجربه بود؟
خیلی وحشتناک بود.
این الان اگه دوباره اتفاق فرصت بیاد همین کارو میکرده یه چیز مخانو خیرده چیه؟
میگم. من مثلا بعد تو دوران یه پروسه درمانی رو شروع کردم و چیزی که با مشاورم پیدا کردم بودش که چون مامان من خیلی نقش قربانی رو تو زندگی ما داشت و ما خوب بودن و تو اون قربانی بودن میگرفتیم و اینو در آوردیم که تو قربانی نباش. یعنی اگه من چون اذیت میشدم از این کار و دلم نمیخواست بچم اینو داشته باشه و شاید باورتون نشه من امریکیانو که میذاشتم، البته شاید باورتون نشه که نه، من امریکیانو که میذاشتم بعد 6 ماه میرفتم راه میرفتم و موقعی که مامان دیالیزش تموم میشد ورش میداشتم، نمیرفتم دیگه بشینم 2 ساعت پشت در اونجا. چون مثلا با مشاورم جور بود که آتنا اگه حالش بد بشه کجا میره؟ بیمارستان. الان بیمارستانه، تو کاری به جز این میتونی انجام بدی؟ دیدم که نه.
من یه چیزی گیت شدم، من میرفتم فرض کن مامان بازی قربانی رو میکردم، ویکتیم رول انجام میادن، من میرفتم که نجات دهنده باشم؟
نه من میرفتم چون عذاب وجدان داشتم.
آها. مثلا ممکن بود مامای عذاب وجدان رو به تو بدن که من تنها منو تنها ول کردی؟
نه اصلا توی نهایت
درونت بود.
چون مثلا من مامانم همیشه به همه میگم یکی از افتخارات خیلی در جایگاه فکری خودش این بودش که من بدون بچه‌ام تنهایی مسافرت نرفتم، یعنی هیچ وقت نخواسته اینو واسه خودش داشته باشه.
این درست نیست دیگه.
نه
درست نیست.
خب این حسی بود که به من داده بودن دیگه. و من بعد از یه سالی شروع کردم، حتی موقعی هم که یعنی یاسر نبود، یعنی تنها هم بودم، شروع کردم برای خودم یه تایمی گذاشتن که مثلا و خیلی مثلا روز تولدم من می‌خوام روز برای خودم باشم و برای بچه من خیلی عجیب بود، ولی اگه من این کار واسه خودم می‌کردم بچه‌م یاد می‌گرفت برای خودش وقت بگذاره.
با
من اینو از والدم نگرفته بودم.
یعنی این چیزی که خودت با بالغ خودت درآوردی.
آره.
چه قشنگ.
و اینطوری به بچه‌م یاد دادم که برای خودت وقت.
حالا بابا چی؟ سوال سخت‌تر بپرسم. ببینیم مثلا الان بابا چند سالشونه؟
69
سالشون. در واقع مثلا اگه بخواییم تعریف سازمان بهداشت جهانی بگیریم، بالای 65 دیگه میگن مثلا میانسالی تمام میشه. حالا الان وقتی به ایشون فکر میکنی، به شرایطشون، حست چیه؟ ذهنیتت چیه؟ تو زندگی خودتو داری به هر حال، او دلخوشیش و فکر کنم از اولادش فقط تو نوه داری دیگه، برایشون دیگه، درست میگم؟ خواهرت که شاید ازدواج نکرده باشه، نمیدونم، ولی
حال خواهرم ازدواج کرده یا خواهرم نکرده،
ولی تنها نوه مثلا به سر توئه. اینجا چجوری با خودت کنار میای؟ چون به هر حال خیلی خیلی دلخوشیشون فکر میکنم نوه میشه و یه محدودیتای وجود داره احتمالاً، نه؟ بله. حالا چیکار میکنی؟ مدل چیه؟ اصلا نمیخوایم درست غلطو بفهمیم، فقط میخوایم وصف کنیم. تو چجوری این مسئله باش کنار میای؟
راستش دکتر، من بعد از یاسر که زندگی مستقل خودم رو درست کردم، مثلا من پدرم دوست داشت که من باشون زندگی کنم و حالا از روی محبت، از روی حمایت، نمیدونم، ولی من از همونجا چارچوبای خودم رو مشخص کردم.
مثل تو اون قلعه اونا باشی؟
نه، دوست داشتن که، نگران بودن به خاطر اینکه خب من یه بچه کوچیکم داشتم، خیلی نگران بودم و چیزی که با هم راهلی که پیدا کردیم من خونه نزدیک اونا بگیرم که هم حمایتشون داشته باشم هم خیال اونا راحت باشه.
همین کارم کردی؟
بله.
اوکی.
یعنی منظورم که من خودم یکم مرز دارم بر خودم، حالا نمیدونم درسته غلطه، ولی
مثلا درسته درسته،
ولی یه چیزی که خودم فکر میکنم که به این پذیرش رسیدیم که حالا بعد از مامان هم هر کسی اون چارچوب خودشو داشته باشه، مثل قبلا هفتگی همو ببینیم، سر بزنیم، ولی هر کس مستقل از خودش.
اینجاها که میرسی، مثلا مال من اینجوریه، فکر نمیکنی تو 69 سالته و امیر کیان زنی خودشو داره میکنه؟ وقت چه جوابی به خود میدی؟
چی کار میکنه امیر کیان؟
ببین، امیر کیان داره زنی خودش، امیر کیان مثل مامانش آت میشینه فهم میکنه و الان زنی خودشو داره.
بله.
بعد چه حسی به دست میده؟
دکتر، من یه حرفی از یه نفر دارم و خیلی سعی میکنم باهاش زندگی کنم. اینکه من اجازه دادم به امیر کیان در بود من، نبود من تجربه کنه. و خودم هم اینو دارم تمرین میکنم که من اگه قرار باشه که تو اون سن تنها باشم چطوری میتونم، چون بار خودم توی موقعیت قرار دادم، دیدم که خیلی پر کردنش سخت، یعنی دوست مال یه روزه، دو روزه، مال یعنی توی طولانی مدت ممکنه خیلی اذیت کننده باشه، ولی من با خودم لاغر تکلیفم مشخصه که من امریکان نمیخوام که مثلا بگم، با اینکه موقعی که امریکان دنیا اومده بود من گفتم به یاسر ما یه خونه 3 طبقه میگیریم که مثلا یه طبقهش امریکان بشه، یعنی این میزان از وابستگی، ولی دیدم که این وابستگی امنی نیست، یعنی این برای من نیستش که
مثلا من نیوشه فرقی که با هم میدانیم حالا خودش هم صحبت میکنه حتما. مثلا من میگم که من برای رسا به حال من تو جفتمون این همه مایه میذاریم، این که هیچ انتظاری نداشته باشیم به نظر من خیلی حرفه، انگار یه درجه ای از آگاهی و ایناست که فکرم در حد انبیاست، من که ندارم اونو، نمیدونم من توی پیریم برسم بهش، ولی مثلا در مورد پدرم هم میخوام بگم این ورشم اینجوری فکر نمی کنم که اصلا، که ببینیم برای پدرم هر چی که دستم برمید انجام میدم. خب یعنی متقابله، یعنی این که بخوام چی میش میگن دیماندینگ، نه اینا که دیماندینگ رو همیشه انتظار دارن نه، ولی اینجور هم نیست که دیماندلس باشم، یعنی هیچ انتظاری نداشته باشم و یا نمیدونم اصلا رولا نگسن، شما از دختراتون یه جوری دارین بهشون سرویس میدین که بعدن هیچ انتظاری نداشته باشن ازشون، الان اینجوری این شما، من که نیستم، من نیستم، یعنی من انتظار دارم مثلا خیلی چیزا
نمیدونم چه
انتظاریه،
حالا به جاش شاید
برسه بذار اتنا رو تموم کنم بیام سراغ تو. تو تمامی؟ تو نگفتی پدر رو
چی شو بگم؟
ببین نمیدونم مثلا برخی پدرش هست، من نمیگم پدرش چی زرنگه، پدرش 69 ساله تنها، من دخترش هستم که بالاخره چش روشنیشم، خب خیلی بنازم.
من هیچ وقت دریغ نکردم از این که مثلا اگه کمکی بخواد چه من چه اون خواهرم هر کدوممون، منتها میگم یه مرزبندی داریم، همین، میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا هر وقت ارادم بکنه ما هستیم، ولی مثلا من پدرم چون قبلا هم تجربه زندگی مجردی داشته بنا به کارش، بنا به سفرهای، مثلا چند نفر ازم پرسیدم میتونم قضا درست کنم، گفتم آره بابا، یعنی واقعا آدمی نیستش که توامن
هر ولا تو این چند روزه که تنها بودی میتونی قضا درست کنی یا همه رو مارتادلا خوردی؟ واقعیتو بگو. خیلی خوب، خب فهمیدم فهمیدم.
یه چیزی هم که راجع به میان سالی خودم گفتین که الان چه چیزی داریم، من واقعا فقط اون نقطه پررنگه برام اینه که یه طوری زندگی کنم، چون فکر میکنم که افروز جونم گفتم موقعی که پدر مادر سالم باشن یه لطفیه که در حق بچهشون میکنه، یعنی اگه به سلامت خودشون اهمیت بدن
آفرین.
فقط برای خودشون نیست. تو مثلا من یه موقع هایی که مامانم واقعا میگم دیالیز بود، یا حالا خب من مامان چون 3 روز در هفته 4 ساعت دیالیز میشم و عملا ما خیلی سفر نمیتونستیم بریم، خیلی کارا واقعا حسرت هم بودش که یعنی کاش میتونستی، یعنی مثلا
مراقبت میکردی که اینجوری نمیشدی.
آره و مثلا خوش به حال مثلا فلانی با مامانش اومده، مثلا واقعا این یکی از
حسرتات بود،
حسرت های. ولی اونی هم که دکتر گفتین که اگه برمیگشتی عقب این کارو میکردین، من خب مامان 40 روز بیمارستان بود دیگه، 10 روز اومدیم، حالا 40 روز دقیقا، و عین اون 40 روز من صبح چشم باز میکردم اونجا بودم، 8 شبم دیگه منو با شیفت بیرون میکردم و من نمیخواستم بپذیرم ممکنه از بیمارستان بیرون نیاد، ولی بخوام گفتم که آتنا فکر کن واقعا اینجا نقطه آخره، چی کار میکردی همون کارو بکن. یعنی انقدری که برام اینجوری بودش که باشم، بودنم اونجا برام خیلی آرامش بخشتر بود تا اینکه بخوام یا حالا هر کاری که فکر میکردم دیگه. و مثلا خود پرسنل پرستارا سرشون در اومده بودش که یعنی واقعا یه جوری شده بود که التماسشون میکردم دکتر رو بیام ببینم، غذا رو بیام بدم، مثلا من گفتم که چرا اینطوری میکنی، بعد میگفتن که شما نمیدونین که، یعنی مثلا یه بحثم که بین خوشم پیش اومده بود که چون حالا بالاخره به خاطر تغییر کادر و پرسنلی که الان تو این چند سال اخیر به وجود اومد، من خودم چند تا سوتی از پرستارا گرفتم که مثلا یا دارو ندادن یا دوبار یه دارو رو تو روز میدادن. بعد یکیشون که مثلا حالا یکم با من بعد این هم مدت رفیق شده بود گفتش که دیشب حرفتون بود اینجا، گفتم که این خانواده صد خودشو داره میذاره، شماها دارین چیکار میکنین؟ ولی خب قسمت
جایی واسه ایکاش نداشتی.
آره لااقل توی اون تایم برام اینجوری بودش که من تمامه، و میگم موقعی که مامان از دنیا رفت و من رفتم بیمارستان دکترها هم میمدن با من حرف میزنن، بعد بابا میگفت اینو برای چی قبول گفتم بابا چهل من پدر. آره گفتن
چه جاله. مرسی مرسی. نرگس تو دوست داری صحبت کنی؟
در مورد میانسالی.
هر کدومش.
آره میانسالی رو داشتم فکر میکردم، بچه ها صحبت میکردن میانسالی.
الان خودت چند سالته؟
من 46 سالمه.
46؟ آره. تو دختر نوجوان؟
آره یه دختر نوجوان، یه دخترم 10 سال. مثلا من تا قبل 40 یه مقدار فکر کنم ترسامون رسیدن به اون 40 بود، 40 سالگی میگفتن سن خاصیه که دیگه فکر کنم داریم به میانسالی نزدیک میشیم، ولی 40 که رد کردم دیگه تموم شده، رد کردم اون ترس رو. الان بیشتر سعی میکنم دیگه توی 40 سالگی ما خیلی راحت تر بگیرم، راحت زندگی کنم. دیگه رد شده، دیگه تموم شده، دیگه کاش نمید به قبلم که بر نمید.
تو پذیرش.
تو پذیرشم.
پدر مادر چی؟
پدر مادر من، من خب هم پدر مادر خودم در قید حیاتن، هم مال رولام در قید حیاتن.
دونید سعی میکنیم که یکی از چیزهایی که خیلی داریم جدیدن سعی میکنیم که بپذیرمشون جوری که هستن. یعنی تو چند سال پیش من خیلی یادمه یه ایرادایی میگرفتم از مثلا مامانم، حالا یا بابا چه این کار نکردی، چه اینجوری میکنی. جدیدن دیگه دارم قبول میکنم که اینجوری زندگی کرد یا حالا اینجوری تصمیم گرفت. فقط الان وظیفه من اینه که سر بزنم، هواشون داشته باشیم، زنگ بزنیم، ببینیم یه سفر کوتاه میان که بریم مثلا کنار هم خوشحال باشیم. نه دیگه خیلی الان به تصمیماتش ایراد نمیگیرم یا به نوع زندگیشون، قبول کنم. مثلا من بابام مدلش اینجوری که نماز صبح و ظهر و مغرب و عشا بعد بره تا مسجد، بعد مثلا همه چیو بهش میگیم که مثلا بیا اینجا یا این کارو کن، میگه نه من باید برم اول نمازم و مسجد. بعد همیشه خب این که چیزایی بود که ما همیشه ایراد میگرفتیم.
چه ایراد میگرفتیم؟
آخه مثلا هر جا ما سفر میرفتیم باید یه تا که برم مسجد. یا مثلا اگه مثلا میامد خونه من باید حتما میرفت تا مسجد برمیگرد. خب حالا چی میشه پیش ما باشی در کنار ما باشی، ولی الان دیگه قبول کنم
میدونی خونه داماد نماز خونه خیلی سخته.
خونه داماد سخته. دیگه الان دیگه کاری نداریم دیگه، فقط شادم احتمالاً سم میپرسیم میگیم مسجد کجاست نزدیکه
چه جوری
یه سر بزنیم
چه جوری تو پذیرشیم.
آره آره خیلی خیلی مرسی. اشتباهات
یه سوال دیگه هم دارم،
خیلی جدی میگرفتم.
یه سوال دیگه دارم، الان شما چند سال ازدواج کردین؟
ما 86 ازدواج کردیم.
86 سال خیلیه.
خیلیه.
یاد بگیرین یه خانم عددی که از شما سوال میپرسن رو بگید عزیزم.
آره آره 22 میخواستم اونم چقدر 18 ساله.
18 سال. یه سوال، تو شاهد میان سالی روحلان بودی، این چه تجربه بود؟
ما تقریبا چون فاصله سنیمون خیلی نیست خیلی با هم تجربه میکنیم، فکر میکنم میان سالیمون تقریبا آره با همیم، یه سال فرق کنه. آره. خیلی چیز
چه جور تجربه یه دیدن میان سالیه؟
یه چیزی جالب آتنا داشت میگفت،
بهرمان بلا منازع زندگیت،
که به قول آتنا که میگفت ما برای میان سالیمون کاری نمیتونیم بکنیم، شاید یه کارهایی برای یه مقدار سیفتر و بهتر بره جلوی، مثلا لایف استایل عوض بکنیم، ورزش بکنیم، یا مثلا تو من خودم الان فکر کردم دم آتنا میگدم که من هم کارا رو میکنم که مثلا اگه ورزش کنیم
بار میدونم. رو دوش بچه‌هام نباشم مثلا.
آره 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 فکر کنم از الان به اونم داریم فکر میکنیم یواش یواش که یه باری هم نشیم یه مقدار دقیقاً سالم تر زندگی کنیم. این تو این سن الان دارم به این فکر میکنم. رولام آره
مثلا من فهم میکنم که خودم الان فهم میکنم دیگه، بس هم میگم که آره من نیوش الان سابقه آشناییمون 22 سن خیلی 21 دو ساله، شاید هم بذار بیشتر، بعد ازدواجمون کمتر رو، ولی بعد همیشه میکنم من که میانسال شدم تجربه نیوشا از دیدن من چی بوده، مثلا نمیدونم مثلا قرقرو شدم، هافافو شدم، مثلا نمیدونم چی شد. از دیدمون تا نپرس، اولین بار در بینه میگم خب که میگم که اون چی داره میبینه، مثلا خود من از خودم بپرسی مثلا احساس میکنم پختگی و فلان، یاد اینا میفتم که صداشون رو ضبط میکنن رو چیز روی یه دونه دستگاه ضبط صوت، پس صداشون رو میشنوم پرشون میریزه، چون ما خودمون با سیستم گوشمون صدامون رو میشنویم، ولی وقتی از سیستم صوتی میشنویم خیلی میخوره تو پرمون. شاید مثلا آدمی که با تو بیشتر از هم زندگی کرده همه احوالات تو رو دیده فرق کرده.
آره رولها رو هم چیزی که خودش گفت و من توش دیدم جدیدن خیلی داره وقت میگذرونه با بچه ها،
کلن هم خیلی مرد خانواده هست.
مرد خانواده داره، دوتا وچهشو داره. نه دوتا وچهشو داره آخه،
هم مرد خانواده رول منظورش از اون کدوم وچه بود مرد خانواده شو فهمیدم، اونش مرد بی خانواده، مرد بی خانواده.
آره
توضیحات، پس توضیحات خیلی خوب. مرسی. ما به حال میخواییم زندگی رو حفظ شیم، ما نمیخواییم که مرده تو قبل بلرده 18
سال فلاره.
بریم سراغ چیز، بریم سراغ نیوشا خانم. سوال سوالم در مورد میان سالی حالا تجربه نزدیک شدن به 40 سالگی خودت و پدر مادری که به حال دارن سنشون میره بالا، مثلا اگه نکته‌ای داری، چیزی داری، چه تجربه تو داری؟
در مورد مامان بابای خودم، من مامانم چون تجربه این که مثلا مام بزرگم مریض شده بود اومد نزدیکش و پیشش موند و پدر بزرگم و اینا، و خودش همیشه به من میگه که نیوشا اگر من یه اتفاقی برام افتاد اصلا فکر منو نکن و اینکه منو بذار خانه سالمندان، فکر نکن اگر مریض شدم و هوش و حواسم رفت.
آره خیلی هم دار که مثلا اینو میگه، من هم میگم ماما افسانی حرفا چه میزنی،
منو ببینه. بعد همه اینا رو با هم طی کرده که مثلا هیچ توقعی ندارم، در صورتی که خودش هم زحمت کشیده بر مامان باباشا خیلی هم زیاد،
من نذاشتشون خانه سالمندان،
نذاشتشون و اینکه اصلا نه اتفاقا خیلی هم باشون حال میکنم. مثلا بابزرگم که سکته مغزی کرده بود نباید قند و شیرینی اونو میخواد و مامانم ورش میداشت با همدیگه بیارفتم مثلا کافه، یا اینکه مثلا نباید رانندگی میکرد چون حالا خیلی پدر بزرگم ابهت داشت و اینا، مثلا میرفت بیرون ماشینو میداد بهش میگفت بابا برو. خیلی هم اتفاقا با همدیگه چیز بودن، ولی به من خیلی اصرار داره که این کارو نکن. و اینکه من خودم در مورد مثلا میان سالی خودم فکر میکنم، و مخصوصا الان که هممون یه دونه بچه داریم و میبینم که یه نفر آدم میخواد خودش زندگی لذت ببره، بچه دار شه، و اینکه اون آدمه رو بخوام من توقع داشته باشم حالا تو باید برای من وقت بذاری، نه واقعا
اختلافه بودا،
عادلانه نمیبینمش. و اینکه همین حرفی که آتنا زد، اینو من از غزال شنیدم که یه بار فکر کنید، غزال نصیری، که یه بار فکر کنید که اگر که پیر شدین چیه پیری نگرانتون میکنه و میترسونتتون. اگه بی پولیه فکرشو از الان بکنید، اگه تنهایی دوستای خوب دور خودتون جمع کنید و فکرشو بکنید، اگه سلامتیه به سلامتتون برسین که مثلا زمینگیر نشین و این شکلی. و یه چیز دیگه هم که هستش اینه که وقتی دارم خیلی برام رسا بیش از حد مایه میذارم، فکر کردم به اینکه آقا این باید بره دنبال زندگی خودش و چند سال دیگه بیشتر مهمون تو نیست، یکم ترمز خودم رو میکشم، میگم ببین وایسا انقدر به خود فشار نیار و اینکه بذار هم خودت لذتشو ببری هم اون. بخاطر همین یه کاری هم نمیکنم توقعم خیلی بره رسا بالا، سعی میکنم متعادل رفتار کنم.
مرسی. من امروز در واقع تولد مادر زن منه، اول مهره، و میخوام تجربه خودم موقع داماد بگم. من خیلی با مادر زنم رفیقم، خیلی با هم دیگه واقعا از همون 20 خورده سال پیش رفیق بودیم. خیلی تجربه، من یه چیزی بگم بخندین، اولین بار که به حال مثلا رسمی رفتم خونه نیوشا اینا، مادر زنم برام گفتش که چای میلدن یا چای سبز، من اومدم مثلا خر کلاس بذارم، بودم چای سبز، مثلا تا حالا به زندگیم چای سبز نیده بودم. بعد برام زحمت کشیدن آوردن، خیلی شیک بود، توی دونه مثلا یه پات خیلی خوشگل بود گذاشتن و من گذاشتم گوش می‌کردم ایشونو، نمی‌دونستم مثلا با قند، نمواد با قند خورد یه چیزی، ولی من از ذهنم همینقدر می‌فهمید. و وقتی اولین تیکه تو دهنم اومد خیلی آسیب خوردم، کاش که همونجا پا شده بود. خیلی تجربه وحشتناکی بودش. خیلی با هم رفیق شدیم، خیلی اصلا خیلی با هم رفیق بودیم. امروز صبح که خدمتشون زنگ زدم و تولدشون تبریک گفتم و اینا، یه موری کردم تمام این سالها رو که چه نقشی براش داشتم، چه جوری بودم. و میخوام قطعا به شما بگم که نگاهم، حالا کلیشه نمیخوام حرف بزنم میگم مثل مادر، چون مادر یه تجربه یونیکه دیگه، یک دونه است، ولی قطعا میتونم بگم که تجربه‌ای که به هم از ایشون داشتم، هم از مثلا زن آقام، خب اینا برای من هیچ وقت، برای من چی بستیه من بودن، همیشه برام خیلی حال کردن باهاشون. و همیشه هم به نوشا میگم که حتی اگر به تو مامان نصیحت کردن که نمیدونم اینجوری کن اینجوری کنی، امکان نده بعد از جنازه من رچی تو بذارم دار، نه دنگ ایشالا که رخ نمیده. یه چیزی میخواستم بگم، میخواستم بگم که شاید خیلی عجیب باشه براتون، من به بابام زنگ میزنم، خب خیلی تعریف میگیره، سلام شیرمرد، سلام شیر پسر، اخیراً دکترم به میگه. ولی مثلا وقتی که نوه زنگ میزنه یا مثلا عروسه زنگ میزنه، اصلا اتفاقی که میفته رخ میده برای خود من خیلی عجیبه، چون آدم فکر میکنه اون حساب کاربری خودش میشه پدر مادرش، خیلی مثلا پروفایل قویه، ولی مثلا میبینی داماده زنگ میزنه یا عروس زنگ میزنه، مثلا خیلی اتفاق بزرگتری برای آدم رخ میده. خیلی برای خودم جالب بود، میخواستم یکی باهاتون به اشتراک بگذارم. یه چیز دیگه که خیلی دوست داشتم بهتون بگم، چند سال پیشم یه تعداد دیگه از رفقامون گفتن، گفتم بچه ها خدا نکرده اگه پدر یا مادرتون فوت کنه، همه ما از هر جای ایران پا میشیم میایم تو ختم اونا. گفتم تو از زندان دعوت کنین ما میایم پدر مادراتون رو ببینیم، برای اینکه من اعتقاد دارم اکثر اینا چششون به دره، چقدر بشینن چه میدونم ماهواره و این چیزا ببینن، اکثرا چششون به دره، یکی بیاد دیدنشون، یکی بیاد. در واقع کار خیلی خوبی که میشه کرد واسه پدر مادر، من فکر میکنم ایجاد حلقه های ارتباطی اینجوریه. فقط یه نکته بهتون بگم، ببینید یک مفهومی در جامعه ایرانی عوض شد. قبلا اینو من از خودم ندارم، این از رابرت بلای دارم تو کتاب مرد مرد. رابرت بلای میگه که پیر مرد یا پیر زن در خانواده نقشش یه نقش محوری پرارزش گنجینه میراث خانواده اینا بودش، ولی دیگه وقتی این جدایی ها و سپریشن ها بیشتر شد، میبینی مثلا بچه این ایالت یا همین میبینی به قوله حالا آتنا میگه این تو این محله است اون تو اون محله، و کم کم پیر مرد پیر زن ها نقش یک عنصر زائد مریض دردسر رو، ببخشید این کلمه رو میگم، دور از جون شماها و پدر مادرتون، میخوام قاطبه جامعه رو دارم میگم. خب بالاخره پیر مردی که تو خانواده عزت و احترام داشت، قبل از اینکه اون غذا بخوره کسی لب به غذا نمیزد به هر دلیل، این یک نقه تسبیح میشد که خانواده رو حفظ میکرد. یعنی نوه هم میدید که برای باباش باید همین کارو بکنه، بقیه هم همه حساب کار دستشون میومد. الان پیرمرد نقشش شده کسی که نهایت اولا که دیگه تو خونه نیست، یعنی پس بچه‌ها و نوه‌ها اون میراث رو ندارن ببینن، بچه‌ها اون میراث رو ندارن ببینن، بخش از تکامل روحی و شخصیتشون رخ نمیده، امکان نداره رخ بده. خب چون پروسه فرزندی پدر مادر رو وقتی درست نمی‌بینن، خودشون هم پروسه فرزندیشون نمیتونن تکمیل کنن. پس یه جایگاه پیر فرزانه که آتنا گفت و به نظرم باید خلق کنیم، با دورش جمع شدن و تشویقش کردن به اینکه خاطراتتو بگو و تمرین احترام، تعظیم، یعنی عظیم داشتن. خب البته اگه جا داره دیگه، حالا هر کسی هم نمیشه عظیم داشت. خب برای من فهم کنم مثلا این هم یه کاره، این هم یه راهکاری که فهم کنم اگه چرخشی باشه خیلی چیز جالبیه. تو همین جمع خودمون مثلا خونه سعید اومدیم، مثلا پدر مادر افروز رو دیدیم، مثلا این هم فهم کنم کار قشنگیه که چون میریم واقعا برای ختمه میریم، چرا برای زنده بودنش نریم؟ و بعدم اونا که نمیتونن دعوت کنن که، میخوام بگم مثلا اگه یه روزی باشه که چه میدونم نرگس همه این پدر مادرش دعوت کنه و چهار تا رفیقش دعوت کنه بیان و خاطرات زنده کنن و عکس بگیرن و خوش باشن، خب خودم فکر میکنم خیلی حس خوبی ایجاد میکنه برای اون پدر مادر. احیانا خودم هم پیر بشم مثلا چه میدونم رسا و رفیقاش بیان دور من و میگن عموی خاطره بگو کیش که خوش کل بودی و اینا، خب مثلا من دوست دارم خاطر. حالا اگه نکته پایانی کسی داره چیزی بگه بگین، در غیر صورت گوشیمون شمشم رو جمع کنیم. تمام، مرسی. من علیرضا شیری هستم، در گوشت نیموشا و پادکست ها برای شما از زندگی صحبت میکنم. ان شاءالله که دستتون پر باشه، دلتون گرم باشه و سرور. یه آقایی ما رو امروز دیدش توی استخر، اهوازی بودش، ولی احتمالا خودش هم داره گوش میکنه، آقای نیل درار، خیلی فامیل عجیبی داشت، چون من اشتباه گفتم نیل ندار، گفت نه نیل درار. من به من گفتش که من خیلی شما رو دوست دارم و اینا، دارم خواهش میکنم، گفت من یه درس شما رو گذروندم و گفتم چه، گفت سرور. و من اعتقاد دارم که مثلا بهترین درس هم، خیلی درس قشنگیه برای خودم، یه پروژه زندگیمه. حالا آرزوم برای همه بچه هایی که این بحث رو دارن امشب گوش میکنن که سرور رو خلق کنید و سرورتون دیر پا باشه و بمونه براتون. انشاءالله. مرسی.